بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 24 جلسه کتاب حدود، صفحه 350، سطر 21، استاد اشتهاردی، 25/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لکن ولما کانا متلازمین تمدعاه لم ينافع تعلیق التحریم على القلیان تعلیقه على الاشتداد للتلازم. بحث در این بود که مصنف علیه الرحمه اسیر عنبی یعنی آب انگور بعد از جوش آمدن را ملحق کرده است به خمر و فقاع در حرمت و در سایر احکام که بعد ذکر میکنن، لیکن دو قید زده است غیر از اصل قلیان، غیر از اصل دو قید. یکی این که قلیان پیدا کند، دوم اشتداد، یعنی شدید بشد، قوام بیاد یا قدی قلزت پیدا کند. اون آب انگور که میجوشد قلزت بیاد. اشکال این بود که در حرمت آب انگور جوش آمده غیر از جوش آمدن چیز دیگه دخالت ندارد. اشتداد دخالت در حرمت ندارد. جوش بیاد حرامه، میخواد اشتداد پیدا بکند یا پیدا نکند. پس چرا مصنف گفته است که اذا غلا وشتده؟ وشتده برای چی؟ در مقام توجیه شهید ثانی فرمودن ممکن است که نکتش این باشد، سرش این باشد که در مسئله نجاست اسیر عنبی گفتن اشتداد میخواد که اسیر عنبی جوش بیاد نجس بشد، شرطش اشتداد است. و از اون طرف بین اشتداد و غلیان تلازم است، یعنی متلازمین در وجود است. عهده ما اگر وجود پیدا کرد اون یکی هم هست، دیگه تفکیک بینشون نیست. برای اینکه اشتداد را فرمودن معناش اولین درجه همون غلیان است. غلیان که درجه اولش شروع میشد اسمش ایشون میفهمان اشتداد. و فرض این است که اشتداد موضوعیت دارد در نجاست، اون وقت حکمی را که برای احد المتلازمین هست برای متلازم دیگر هم هست. اگه گفتن که مثلا نار و حرارت، نار ملازم با حرارت است، اگر نار یک حکمی داشته باشد حرارتش هم همون حکم و بالعکسش، بالعکس اگر نجاست شرطش اشتداد باشد و فرض این است که نجاست ملازم با تحریمه، پس تحریم هم همون شرط دارد. از این جهت آخه ایشون فهمود است اذا غلا وشتد، و اگر غیر از این باشد یکی از این دو محظور لازم میاد. یا باید بگن که نجاست موضوع برای تحریم نیست، یعنی اون آب انگوری حرام است که نجس شده باشد، این خلف فرضه، این فرض این است که تلازم هست. و یا اینکه همون بگن تلازم بین اشتداد و غلیان است که احد المتلازمین تحقق پیدا کرد، این کشا متحقق میشه. چون که اینا متلازمینند اون وقت منافات پیدا نمی کند که اگر احد المتلازمین را معلق بکنند بر یک شرطی، ملازم دیگرش هم همون شرط را دارا باشد. ممکنه شما بفهمید، البته عقلا اینجوری نیست، در مباحث عقلیه که دو شیئی متلازم در وجود شد، خواص و آثارشون قابل تفکیک است و در محل خودش اینا گفتن. اما در حکم شرعیش که حکم شرعیست، اگه شارع بفرماید که شرط نجاست اشتداده و فرض این است که نجاست لا یتحقق الا بالحرمه، پس شرط حرمت هم اشتداد میشه، به اینکه حرمت موضوعیت دارد برای نجاست شرعن. عهده ما که ملازم با دیگری شد شرعن، شرط برای عهده ما هم قهرن ملازم برای شرط دیگری میشه. این تقریبا تا اینجا، حالا بعد هم یه شبهه دیگری دارن مختصر. میفهمان ولم ما کانا، یعنی زمانی که این دو، یعنی قلیان و اشتداد متلازمینن، کم ادعاهو، چنانچه مصنف در کتاب دیگرش ادعا فرموده است، لم ينافع تعلیق و تحریم علی القلیان تعلیقهو علی الاشتداد، منافات ندارد معلق کردن تحریم بر قلیان، معلق کردنش را بر اشتداد. در این حال اینکه تحریم معلق بر قلیانه، معلق بر اشتداد هم هست، برای اینکه قلیان علت تحریمه و تحریم علت نجاسته و در نجاست اشتداد میخواد، پس در تحریم هم اشتداد میخواد. چرا؟ لتلازم، برای تلازم. مثلا الاربعت و زوجون، اربعه و زوجیت متلازمین هم. اگر اربعه یک اثر خاصی به خودش داشته باشد، اون جفت بودنش که زوجون جفتن، اون هم همون اثر را دارد، اینکه نما متلازمین هم دیگه از هم تفکیک نمیشن. لکن فتصریح به تعلیقی علیهما، لکن چیزی که هست مصنف، اگر برای یکی از اینها قرار داده بود شما این ملازمه را درست میکردید، برای یکی از اینها، یعنی برای نجاست فرموده بود که اشتداد شرطه، اینجا فرض نیست که برای حرمت گفته، گفته است که اسیر عنبی هم مثل خمر و فقا میموند، یعنی در حرمت. و اذا غلا و اشتد، این غلا و اشتد را برای حرمت گفته. حالا برای توجیه این جمله بعدی، لکن در تصریح به تعلیق مصنف علیهما، یعنی تعلیق تحریم را تصریحا معلق بر غلیان و اشتداد قرار داده، در این تصریحش تنبیه علی مأخذ الحکم، میخواد آگاه کند دیگرون را، برای اینکه مأخذ حکم به تحریم حکم به نجاست، در نجاست چون اشتداد شرطه، در این معلولش هم که معلول نجاسته اشتداد شرطه، تنبیه بر مأخذ حکمه. یعنی چرا ما میگوییم که هم قلیان هم اشتداد میخواد؟ برای اینکه اشتداد در نجاست شرطه و نجاست که آمد تحریم هم میاد. و جمع اون، هم این یک جهتش، دومش و جمع اون بین ما اطلقوه فی تحریم و قیدوه فی نجاسه. علما دو تعبیر کرده اند راجع به اسیر عنبی، یک تعبیر قلیان، یک تعبیر اشتداد. در یک جا به نحو مطلق گفتن قلیان سبب برای تحریمه، در جای دیگر مقیدش کردن بل اشتداد. اون وقت اون مسئله نجاست را که مقید به اشتداد کردن، ایشون در تحریم جمع بین کلمتین کرده، و برای اینکه جمع بین اطلاق و کلمات علما و بین تقیید هر دو جمع شده باشد، و جمع اون بین ما اطلقوه، بین اون چیزی که مطلق گذاردن او را در تحریم، یعنی علما در تحریم اسیر عنبی دیگه اشتداد شرط ندونستن، و از اون طرف در نجاستش اشتداد شرط دونستن، ایشون در تحریم هر دو را جمع کرده تا هر دو را بفهموند که هم حرام هم نجس، که انه مصنف میخوان بفهمان اسیر عنبی اگر قلیان پیدا کرد و اشتداد پیدا کرد، هم حرام هم نجس. حرامش را علما مطلق گفتن، و در نجاست هم مقید به اشتداد کردن. مصنف جمع بین هر دو کلمه کرده برای اینکه هم اون مطلق را گفته باشد راجع به تحریم، هم مقید را گفته باشد راجع به نجاست، و به این وسیله بفهماند برای اینکه حرمت و نجاست با هم هم. و جمع اون بین ما اطلقوه در تحریم یعنی گفتن غلیان فقط، و قیدوه فن نجاسه. شهید ثانی با این زحمتی که اینجوری توجیه فرموده اند می شوند و هادا حسنون لوکان صالحن لدلیل نجاسه، لکن این یه شرط دارد، این توجیهی کردیم خوبه، اما به شرط این که مسئله تحریم صلاحیت برای نجاست داشته باشد. یعنی بشود بگیم که اسیر عنبی چون که حرامه پس نجسه، مثلا این تفریه بر او بشه، مثلا متفرعه بر او بشه، چون که کنده او علت حرمتش، علت نجاستش حرمتشه. اگه بشود ما یه هم چیزی را استنباط کنیم و بفهمیم از ادله که علت نجاستش حرمتشه، اون وقت این خوبه، برای حرمتش دو قید بیارن تا نجاست را هم بفهمونن. و هادا یعنی این توجیهی که کردیم حسنون لوکان صالحن، اگر این توجیه صالح باشد برای دلیل نجاست، ولیکن صرف حرمت صلاحیت برای دلیلیت برای نجاست ندارد. بین حرمت و نجاست خب معلومه، اون خصوص مطلق است دیگه، یعنی کل نجسن حرام، اما ولیس کل حرام نجس. خب مثل انسان و حیوان میمونه، کل انسان و حیوان، اما لیس کل حیوان انسان. اینجا هم اینطوریه، اگه اینجوری شد پس اگر بین دو تا مفهوم عموم خصوص مطلق شد، نمیشد احد المفهومین را دلیل برای مفهوم دیگر قرار بدیم. این اهم است دیگه، اون یکی اخصه و اهم هیچ وقت دلالت بر اخص نداره، تحریم اهم، نجاست اخصه. لو کان صالحا لدلیل الا ان عدم دلالته از هر، این مقام حالا اگرش، اما تصدیقش که خود شهید ثانی تصدیق میخوان بکنن، میفهمان دلالت ندارد. صرف حرمت اسیر عنبی که ائمه علیهم السلام گفتن اسیر اذا غلا حرام میشد، این دلیل نمیشه که پس نجسه اینجوری. ولکن المصنف فی البیان اعترف به انه لا دلیل علی نجاسته، علاوه بر این که خود شهید ثانی بر حسب صغرا و کبرا اینجوری ترتیب دادن، میفهمن خود مصنف هم قبول ندارد ایرا. یعنی این توجیهی که ما کردیم شبیه توجیه مالایارزا صاحبوهو میشه، یعنی خود مصنف هم نمیفرماید که چون حرامه پس نجسه، در کتاب بیانش تصریح به این معنا کرده، لکن المصنف فی البیان اعترف، اعتراف و اقرار کرده به انه لا دلیل علی نجاسته، دلیل دیگری گفته است برای نجاستش بیاره، نه تحریمش، الا ما دل علی نجاست المسکر، گفته است که اون ادله‌ای که میگه مسکرات نجسه، همون ادلهات را به اینکه اسیر عنبی هم نجسه، گفته دلیلی بر نجاستش نداریم الا ما دل علی نجاست المسکر، نه الا ما دل علی تحریم الاسیر ها نجاست المسکر. وین لم یکن مسکرا، پس گرچه این اسیر خودش مسکر نباشد، لکن دلیل بر نجاست مسکر دلیل بر نجاست اسیر هم میشه. فرتب بحثه علیه، پس مرتب کرده بحث این اسیر عنبی را در نجاست بر اون مسکر، گفته چون مسکر نجسه پس این هم نجسه. خب شهید ثانی که انه اون میخواند بفهمند که این قید اشتداد با این توجیهش باز خالی از اشکال نی، بذارد اگر توجیه کنیم که علتش نجاسته، خود مصنف میگه دلیلی بر نجاستش جز ادله نجاست مسکرات نداریم، نه اینکه تحریمش دلیل باشد، مسکریتش دلیلشه. آب انگور ممکنه که مسکر نباشه، پس حرام هست، نجاستش ثابت نمیشه. در عروت الوثقی هم نوشته است که الحق المشهور بالخمر الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب ثلثا، در باب نجاسات ها میگه ملحق کردن مشهور علما به اسیر عنبی هرگاه جوش بیاد و دو ثلثش نرود، لکن الاقوا دنبالش میاد که پاکه، حرام هست اما پاکه، آب انگور که جوش بیاد نجس نمیشه مگر اینکه خود به خود جوش بیاد، با آفتاب بذارن یا اونایی که سرکه میذارن و میذارن تو بستو میذارن آفتاب جوش میاد، اون خود به خود جوش بیاد هم میفهمن نجسه. اکثرشون هم تقریبا خیلی هاشون هم همین تست کردن خود بود. اما به آتش بجوشه این شیرهایی که میپزن، این شیره پزها که با آب انگور یا با آب کشمش یا با آب خرما، اینا همه حرام میشه وقتی که سرسه نشده. مثلا حالا آب انگورش خاطر جمع و یکیش محل خلافه، لیکن نجس نمیشه. خب این تموم شد. و انما یحرم العصیر بالغلیان اذا لم یذهب ثلثه بهی ولنقلب خلا، همانا حرام میشود آب انگور عرض کنم به سبب جوش آمدن هرگاه نرود دو ثلثش به سبب اون غلیان و منقلب هم نشود به سرکه، و الا اگر دو ثلثش برد پاک میشد و حلال میشه، اگر سرکه هم بشود ولی دو ثلثش نرود پاک میشود و حلال میشه، چنانچه جوش نیامده است اونم پاک است و حلاله. و انما یحرم الاسیر به سبب غلیان اذا لم یذهب ثلثه بهی، یعنی بالغلیان، ولنقلب خلا، منقلب هم نشود بر نگردد به سرکه. فمتا تحقق احدهما، یعنی یا ذهاب ثلثین یا انقلابش خلن، حل حلال میشد. و طبعت هد تهاره ایزن، بنابرای قول بنجاست تهارت هم پیرو او میشد، حلال که شد پاکم میشد و ظرفش هم پاک میشه به طبع. اما الاول که غلیان پیدا کند و دو ثلثش برود حلال میشد، فهو منطوق النصوص، روایات زیادی هست که دلالت به. و اما ثانی که سرکه بشد، فلل انقلاب الى حقیقت اخرى، برای اینکه این انقلاب پیدا کرده بل به حقیقت دیگر. سه چیز در عرض کنم که فقه در کتابهای فقهی و رساله‌های عملیه و متأهل میدونن شبیه هم دیگره، یکی استحاله، یکی انقلاب، یکی انتقال. این سه چیز را میگن المتأهلات. اون وقت استحاله عبارت از این است که حقیقت نوعیهی مبدل بشود به حقیقت نوعیه دیگری. سار الکلب و ملحا، مثلا سگ را در شور ازا بیندازن بمونه تا آخرش نمک بشه، میشه تو آب جوش ریخت، نمیشه گفت این کان کلبا پس الان نمیشه تو آب جوش بریزی، نه الان که ملحون حالا کان کلبا باش. این انقلاب معناست که اصلا ماهیتش عوض، چیز استحاله، حالی به حالی شدن، این تحول پیدا میکنه. و اما انقلاب به این شدت نیست که ماهیت نوعیش مبدل بشه، صورت نوعیش به صورت نوعیه دیگری، لکن تمام صفات و خواصش عوض میشه. مثلا هم میگن سار الخمر و خلا، خمر اون موقعی که خمر بوده یه خواص و آثاری دارد، نجس بو دارد، نمیشه چی کار تلخه چیه فلان، نشه میارد مست میکنه بعد مست میارد، سرکه هیچ کدوم نداره. اون وقت هم مزهش عوض شده، هم بوش عوض شده، هم خاصیتش عوض شده. اون وقت این صفاتش به کلی که فقط شلی، اونم شل بود اینم شله، فقط در میعان شرکت دارد. و اما در بقیهش دیگه، اینم یکی از متأهلاته که این همون خمر خل میشه. و یکی دیگه انتقاله، انتقال پشم میاد روی رگ شما میشینه، خون میمکه، خونش که میمکه اون مرتبه میزنه میمیره، اون خون پاکه، اون خون که تو رگ خود آدم بود نجس بود، حالا که خورده رفته اون ورطه مرده، این دیگه پاک میشه، برای اینکه انتقال پیدا کرده همون خون انسانی به خون. این کنه هایی که پشت حیوانات شترها تابستون کنه دارن، بسته این کنه ها را میگیرند و میکوشن، اون خونش پاکه بزنند که درسته این کنه خون همون شتر را مکیده و خون گوسفند مکیده و فلان. زالو، حالا زالو را میگن، نه اون چیز نیست. و اما بقیه حیواناتی که خودشون خوراکشون همون خونه، انتقاله. حالا اینجا استحاله نیست، انتقال هم نیست، عرض کنم که انقلابه به اصطلاح. انقلاب یکی از متحرات هست دیگه، حالا که برای ما هم انقلاب ایجاد کردن باید پاک بشیم، هممون پاک بشیم، هم ظاهرمون هم باطنمون هم اخلاقمون، همه چیزها باید انقلاب پیدا کنه، صرف لفظش نباشه انقلاب کرد. خب انقلاب چیکار کردی؟ حالا غیبت نمیکردی؟ غیبت میکنی یا نه؟ پس تو انقلاب نکرد. و همچنین بقیه گناهانی که انسان قبلا گرفتار بوده الان دیگه گیرش نمیاد، مثلا گرفتار باشه، این انقلاب نمیشه، این متحر نی، باید به کلی زیر رو بشه، تمام خواص آثارش عوض بشه، اون وقت یسیر و انقلابا. حالا اینجا هم اینجوریه، میفهمان. و اما ثانی فل الانقلاب، برای خاطر انقلاب، الى حقیقت اخرى و هیه، یعنی اون حقیقت اخرى متحرتون یا متحرتون، متحرون دارید متتا داره و هیه، یعنی اون انقلاب الى حقیقت اخرى، این حقیقت اخرى متحرتون یا طاهرتون، یعنی این حقیقت که بوده خمر بوده انقلاب به حقیقت دیگه پیدا کرده، خل خودش پاکر کما لب انقلب الخمرو خلا، چنانچه خمر خودش شراب اگر سرکه بشه شده پاک میشه، آب انگور هم اگر انقلاب پیدا کنه خل بشه پاک میشه، مع قوت نجاسته، با اینکه خمر نجاستش اقوای از نجاست اسیره، مع قوت نجاستی بالاضافه الى الاسیر، ولو وقتی که در اقوا پاک شد در ازعف بتری گولا، ولو سار دبسن، این مربوط به شیره پزاست، اگر چانسی کسی آب انگور میجوشونه شیره شد اما سرسن نشده، مثلا 9 کیلو آب انگور داره میجوشونه 4 کیلوش که رفت 5 کیلو مونده، خب این 5 کیلو که 3 کیلو بموند اون 6 کیلوش باید بخار بشه بره بالا، 3 کیلوش بموند اون وقت این حلال میشد و بنابر نجاست پاک میشه، حالا 5 کیلو مونده و این شیره شده غلیظ شده و فلان، آیا این حلال میشه؟ دو قوله، یک قول این است که حلال میشه، میزانش نیست که شیره بشه، ایشون میفهمان اقوا این است که تا سرسن نشده حلال نمیشه، در عورت اسکا هم مسئلهش نوشته که اگر قبل از سرسن شدن این آب انگور یا آب خرما یا آب هرچی که چیزه سرسن نشده شیره شد، مقدار آب بزن توش که نسوزه، چون همینجوری بجوشونن تا سرسن بشه میسوزه خراب میشه، و اما اگر آب بزن توش که به مجموع اون آب و اون آب انگور مجموع سرسن بشد اون وقت پاک میشه و حلال میشه، میفهمان که ولو سار دبسا، و اگر سانس دبس یعنی شیره شد قبل از ذهاب سلسین، ففی طهرهی، فدر طهر این اسیر به سبب شیره شدن وجهان اجود هما العدم، من نهو فرض نادر به حسب وقوع خارجیش، شهید ثانی میفهمان فرض نادره، یعنی هرچی که شیره شد سلسینش رفته و هرچی هم که سلسین شده اون وقت شیره میشد، قبل از سلسن شدن خب یه قدی غلیظ میشه، اما عرف مردون نمیگن شیره، میگن آب انگور، معنه او فرض ناد، عملا چرا اجود هما العدم، این تحلیلی برای عدمه، عملا بالاستصحاب قبل از آنه که این شیره بشد که حرام بود یا بنابر قولی نجس بود، حالا که شیره شد نمیدونیم پاک شد یا نه، استصحاب بقای نجاست و استصحاب بقای حرمت میشه، معشد که علاوه بر این معشد که فی کنه مثل ذالکه متحرا، با اینکه شک داریم که مثل شیره شدن و دبس شدن متحر است یا نه، این هم تموش، و یجب الحد، حالا اصل مسئله ما در شیره و منشولان اینها نبود، در مسئله حد بود، اگر کسی شراب بخورد یا فقاع بخورد، بلکه ظاهر عبارت مصنف این است که اسیر نبی هم بخورد، به جدی قبلن که فرمود که شرب مسکر و یا فقا و یا اینکه آب انگور، وقت برای این میگه 80 تا دونه زمین به همه برمیگرده دیگه، بله عبارت مصنف فشرب فما اسکر جنسه و کذا یحرم الفقا و کذا الاسیر اذا قلا، وقت دنبال این سه تا حرام ها که مسکر و فقا و اسیر میگد یجب الحد و سمانون جلدتن به تناوله، وقت شهید ثانی هم معنا میکند نه به تناول المسکر، ای تناول شیء من مذکره من المسکر و الفقا و الاسیر، ضمیر را به خصوص مسکر برنگردنده، خوردن چیزی از اونهایی که نام برده شد که عبارت از مسکر باشد و فقا و اسیر، اگر اسیر نبی هم قبل از سلسن کسی بخورد 80 تا زینا باید بخورد، و فی الهاق الحشیشت بها، آیا حشیشه را، حشیشه چرس و بنگ و این هروین و اینا که هستا، اینایی که نجس نیست اما گنگی و عرض کنم گیجی و اینا، یه مدتی مثلا گیج میشه و کلش میخوره به دیوار و فلان وقت دوباره اوش میاد، وقت اینا باید 80 تا زینا زد، یا این حالا که اعدام میکنن که از 80 تازینه اون ورتره، اون وقت این آیا میشد که 80 تازینه بزنیم برای خاطر حشیش، یعنی اینهایی که مواد مخدره به اصطلاح میکشن، حالا که اعلان کردن که میفرستن به جزیره اونایی که تریاکیان دو نیان دو فلان، اینا جمع میکنن میبرن میشن جزیره. جزیره کجاست نمیدونم، وسط دریای جزیره اونجا. اون وقت عرض کنم که اینا کارش نه، باید موازین شهری باشه. جزیره کار درست نمیکنه، چه بسا در اون جزیره علفهای مرکز هروینه، اونجا وارد میخورن، اون فایده نداره. باید همون تا حد بخورن، دفعه دوم حد بخورن، دفعه سوم حد بخورن، دفعه چهارم آخه اعدامشون کنن، بکشندشون. اینجوریه که اربا اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه یا فی الرابعه، اگر کسی حشیش را ملحق به مسکرات و به اینها بکنه. ولیکن ایشون میفهمان که قول حسنون و فی الحاق الحشیشه بها قول حسنون، ملحق کردن حشیشه را، یعنی علفهای که انسان را گیج میکنه، اون کی نیازدار گلی خان که برای سید علی محمد باب اون کتاب را نوشته به نام شیخ عیسای نمیدونم لنگرودی یا لنگرانی گرگانی یه چیزی ما به اسم او درآورده و خودش را اونجا نوشته، من اولش هشیشه میذاشتم زیر قلیون این قلیون میکشیده و عرضم که بعد اون هشیشه که میذاشتم این خنده میآورد، این هشیشه قلیون میکشید و قه قه میخندید. و اون وقت اون موقعی که بی حال میشد بهش گفتم تو امام زمونی، تو من فلانی. حالا منظور این جهت است که این هشیشه حرمتش مسلمه که حرامه، لکن در این که در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و همچنین در تحریر که اونم همون ملخص همونه، اونجا برای هیچ گناه اینقدر موعظه نکرده که برای این تریاکی ها اینقدر موعظه کردن دین خودتون را به دنیای خود نفروشید، بر خودتون رحم بکنید، بر دینتون رحم بکنید، بر دنیاتون رحم بکنید، این خانمان سوزه این چیه. مرحوم آیت الله اصفهانی قبل از آقای بورجردی مرجع تقلید بود و اون وقت این وسیله‌ای که تحریر امام نوشته همون وسیله است، فقط با اضافاتی، با اضافاتی که در وسیله نبوده ایشون اضافه کرده. اصل و اشربش این را داره در کتاب اطعمه مراجعه بفرمایید آقایون، که دو ساعت تقریبا موعظه کرده برای اشکان که اینایی که تریاک میکشن که اونجا افیون تعبیر میکنه. اون وقت این برای اینکه غیر اون حرامای دیگه، حالا غیبت و بهتون و دروغ دیگه خانواده رو به هم نمیزنه، خانواده اما یکی از جزء فلج جمعیت حساب میشه، از این جهت بیشتر این موعظه لازم داره. حالا میفهمم و فی الحاق الحشیشت بها قول حسنون مع بلوغ، این مع قید برای اون یجبوس که مصنف شارح معنا کرد، ای تناول شیء مما ذکر، بخورد با این قید مع بلوغ المتناول، اون کسی که میخورد و تناول میکند بالغ باشد و عقلهی عاقل باشد و اختیارهی مختار باشد برای ضرورت و مثلا اینا باشد و علمهی بداندن که هم خمره و هم حرامه، علم به موضوع و علم به حکم، اگه یکی زینها نباشد حد نداره. و این کان کافرن، گرچه کسی که شراب میخورد کافر باشد، کسانی که اهل کتابن ولو به حسب اعتقاد خودشون خمر و خنزیر را حلال میدونن، شرطش این است که تظاهر نکنند در مملکت اسلامی به خوردن شراب و به خوردن گوشت خنزیر. اگر تظاهر بکنن، بر فرض این که اهل جزیه بودند و قرارداد ذمه بسته باشند با رئیس مسلمین، این حربی حساب میشن، به این معنا که احترام ذمه بودنشون لغو میشه. مشروط به این است که تظاهر به منکرات شرع در میان ممالک اسلامی نکنن. اون وقت کافر هم اگر شراب خورد باید بیارندش حدش بزنن. و این که آنه کافرن ازا تظاهره به، اما لبسته تره، یه کسی همسایه یهودی دارد، میدوند این یهودی خونش رو هر روز شراب، این دیگه نباید به پیش حاکم شهر و مطالب شون، عقیدش نیست که حلاله، او شراب میخوره خودشو گناهکار نمیدونه، به خلاف مسلمین که معصیتن شراب میخورن. اما لبسته تره او کان سبیان او مجنونن او مکرهن او مسترن لحفظ رمق، بیابون اگه یقدر شراب نیزن تو حلقش از سش نگی میمیره، خب شراب میزن تو حلقش که میدهش یقدی جوش بیاد تا به آب برسه، این دیگه حد نداره، مکرهه مستره لحفظ رمق. او جاهلن به جنسه، یا این که جنسشا نمیدوند، یعنی نمیدونسته شرابه، او تحریمه جنسش میدونه، نمیدونسته شراب حرامه در اسلام، جدید العهد به اسلام مثلا او تحریمه، در همه این صور فلا حد ده و سیعت تنبیه علا بعض القیود ولا فرق فی وجوب سمانین بین الحر والعبد، اینجا دیگه حر عبد مساوی نصفنی علی الاشهر لروایت ابی بصیر و برید ابن معاویه و زراره عن صادق علیه السلام و سه روایت و فز جدا جدا ایشون با هم جمع کرد. و فی العبد قولون للصدوق، بلی در نسبت به عبد صدوق علیه الرحمه فرموده است که تنصیف میشه، یعنی 8 تا نصفش میشه 40 تا و یه مدرکی هم یه روایت هم ذکر کرده. و فی العبد قولون للصدوق به 40 جلده نصف الحر و نفا عنه فی المختلفه البعثه، نفی کرده است از او علامه در مختلف بعث را، گفته است که لا بعث به این قول صدوق که 40 تا زینه. و قواه المصنف و مصنف هم تقویت کرده این قول به تنصیف را در بعض تحقیقاتش، مدرکش لروایت ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی مملوک قذف حر را، یه مملوکی که حری را قذف کرده نسبت زنا به حر داده، قال یحد و سمانین، فرمود که حد زده می شود 80 تا، هذا من حقوق المسلمین، از حضرت فرمود که این قذف جز حقوق مسلمین است، یعنی حق الناس است. فاما ما کان من حقوق الله عز و جل، اما اگر از حقوق الله باشد اینجاست که عبد تنصیف میشه، فانه یضرب نصف الحد، زده میشود نصف حد. الذي من حقوق الله ما هو، و میپرسد که حقوق الله کدوم هست کدومه. قال اذا زنا او شرب الخمر، اگر زنا کند یا شراب بخورد، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. البته حواشی توضیح کردن این کلمه اذا زنا را، میگن زنای به ذات بل حقوق الناس هم هست، این زنای زنهایی که ذات بل نیستن حقوق الله هست، و اما شوهر داشته باشد این حقوق ناس هم حساب میشه. و در اون روایتی که فرمود که به سعد ابن عباده که اگر ببینی زنی روی مردی روی سینه زنت نشسته چه کار میکنی، گفت میکشم هر دوتا را. و پیغمبر فرمود بفرض شهودت کجاست که اگه خودتا میخوایی نکشن و قصاصت نکنن باید شهود داشته باشی، و تختعش نکردن که کارت خلاف شرع جهنمی میشی و مسلمونی را کشته ای و گناه داره، اینا نفهمون. فرمود اینا شهود الاربعه، پس اون چهار شاهدی که خدا فرموده است اونا را چی کار میکنی اگه میکشی، و ایشون هم که فتوا دادن که جایزه، و این دلالت میکنن برای این که حق الناسه که این شوهر حق دارد وقتی که با اون قیودی که ایشون فهموندن دا، نه به مزنه و تخمین و حرفانه، به چشمش بده اگر این ببیند جایزه بینه و بین الله بکشد، و اگر مقام اثباتش احتیاج پیدا میکند باید بتواند اثبات کند و الا جایز نیست. این بینه و بین اللهش اگر بنا بود حق الله فقط بود، مرد که مجری حدود نیست، حاکم شهر که نیست، لیکن معلوم شد حق الناسه که شهر این اجازه را داده. پس این اجازنایی که در این روایت فرموده شده است، بله زمینه حاشیه ها که بعضی هاشون اشکال کردن، این است که زنای به غیر ذات بل باید باشه. اذا زنا او شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. خب و حمله الشيخ على التقيه، شیخ طوسی علیه الرحمه که فرموده که این در حقوق الله نصف می شود و مدرک صدوق و علامه و دیگرانه، شیخ طوسی گفته حمله بر تقیه می شود، و یعنی عامه عقیدشون این است که در حقوق الله نصف می شود، پس این موافق با مذهب عامه است. و روا یحیی بن ابی العلا عنه علیه السلام چی روایت کرده این جمله را، حد المملوکه نصف حد الحر، فرموده حد مملوک نصف حد حره، این اطلاقش هم حقوق ناس را شامل میشه مثل قذف و اینا و هم حقوق الله را من غیر تفصیل و خصه او به حد زنا و مخصوص قرار داده او را به غیر زنا. یعنی شیخ طوسی علیه الرحمه که این روایت را نقل کرده گفته است که بل در حد زنا نصف حد الحر و اما در حد مثلا قذف و حقوق ناس دیگه نه. و تحقیق شهید ثانی میفهمان ان الاحادیث من الطرفین چونه ای که میگن تنصیف میشه چونه ای که میگن مطابق حره احادیث از طرفین غیر نقیت الاسناده یعنی پاکیزه نیست سندهاش از حیث سند میشه مناقشه کرد در روات. و ان خبر تنصیف اوزه خبر تنصیف واضح تره یعنی تصریح میکند به اینکه نصف اون یکی ها اطلاق دارد این یکی تنصیف میکنه از حیث سند هر دو غیر نقیت الاسنادن اما از حیث دلالتش خبر تنصیف واضح دلالت تره. و اخبار المساوات اشعار و اما از حیث فتوا مشهورتر بین علما این است که فرقی بین الحر و العبد نیست چنانچه مصنف اینجا فرمود. خب اینم تموش. و یضرب الشارب و من فی معناه و زده می شود شارب و کسی که در معنای شارب است که عبارت از اون فقا باشد و اسیر نبی بعد از گلیان و قبل اینا که در معنای شارب بودن آریان در حالتی که برهنه باشد مستور الاوره عورتش باید مستور باشد علا زهری بر کمرش و بر کتفینش کتفین عرض کنم که بالای عضد را که میرسه به این دوش که چیزه اینجا را میگه که پایین ترش را میگن من کب این بالا روه را که نشونی چیزی میزنند اینا اینا میگن که کتفین میفهمن اون جاهاش را بزنن به کمرش و به کتفش و سایر جسده و بقیه جای جسدش به استثناء این دو ستا یکی یوت تکا وجهو به صورت شلاق نزنن و فرجو فرجش هم در باب زنا فرمودن نزنن و مقاتلو جاهایی که کشنده است مثلا گیجگاه اینجا میگن یه رگی هست یه مش خیلی سف بزنی میفته میمیره. اون در قصه حضرت موسی که وقتی که دید دو نفر حازام عدوهی و حازام شیعتهی با هم دعوا میکنن فوکزه موسی فقضا علیه حضرت موسی آمد گفت که چه دعوا میکنی او افتاد مرد افتاد مرد اما گفت چه دعوا میکنی افتاد مرد فوکزه موسی فقضا علیه یعنی مرد از دنیا را. و این یک سو سابقه شده بود در شهر فرعون که بعد که حضرت موسی بن عمران آمد نبی شد و مأموریت پیدا کرد فرعون را تذکر داد گفت تو اون نبودی مگه آدم کشتی اینجا رفتی حالا آمدی میگی من پیغمبرم مثلا اینجوری اون وقت اونجا بیان کرد که چرا چیه اون وقت منظور این است که این را به گیجگاهش داده گفته چرا دعوا میکنی یا در روایت داره که واقعا کافر بوده و مستحق قتل بوده قرآن هم میگه هازا من عدوی و هازا من شیعته اونی که عدوش بود به او گفت چرا دعوا میکنی افتاد مرد و این مثلا مستحق قتل بوده. اینا یک اسراری است که از انبیا صادر میشه که ما نمیتونیم مقایسه کنیم. اگر دو نفر دعوا میکنه بیا مش بزنیم به اینجاش بگیم چرا دعوا میکنی اون بیفته بمیره این جایز نیست. یه واشگی باید خشه بگیم بکشیم عقب بگیم دعوا نکن من پولشو بهت میدم درست میشه کارا مثلا اینجوری ولی مش بزن به گیجگاهشو بگه چرا دعوا میکنی مثل حضرت موسی جایز نیست. برای اون یه قضیتون فی واقعتنه که مخصوص خودشون بوده. حالا به مقاتل یعنی به مثلا روی جگرش روی دلش کبدش روی اون گیجگاهش اون جایی که کشنده است و چیز خطرناکه اعضا رئیسه به اصطلاح تعبیر میکنن یک گنشکنی بزنه تو مغزش بگه دعوا نکن این عرض کنم که مغز قرار لازم میخوام میمیرد دیگه این که نیستش تا دعوا بکنه وقت این جور جاها نباید بزنه بگه دیگه از این حرفا نزنی ها بزنه به گیجگاهش میمیرد که بعد ها نگرد یازانی این میفهمه نقض غرض میشه چون غرض اصلی از اجراء حدود تربیت نه نابود کردن آدم بکشد این را که بعدها مثلا این دیگه قذف نکند کسی را لذا مقاتلش مستثناست. و یفرق الضرب زدنش هم که 80 تازی نمیزنن به یک جا نزنن تفریق تقسیم بکنن و یفرق الضرب علی جسدی غیر ماذکر یعنی غیر از وجه و فرج و مقاتل ولو تکرر الحد قتل فی الرابعه اگر سه دفعه بردندش پیش حاکم شهر و نسبت زنا به بندگی عفیفی داد دفعه چهارم بکشندش این جزء تقریبا مفسدین حساب میشه. بله انداختیم بله. ولو تکرر ها قطر فرا بعد دیگه شار برخان بله ها حد گاز و بله درسته اشتباه کردم اشتباه بله. ولو تکرر حل خیلی ممنون که آقایون یادشون است که چی داره میخونیم. من یادم نیست من یادم نیست بله. ولو تکرر ها قطر فرا بعد لما رواه صدوق فی الفقیه، برای اینکه صدوق روایت کرده است در من لا یذل فقیه که یکی از کتب عربه است مرسلن انهو یکتر فی الرابعه، این شخص شارب کشته می شود در رابعه. ولعن الزنا اعظم منه ذنبن، زنا گناهش بالاتر از شرب خمره. بله و فاعله یقتل. نه ما فکر حالا معناش داریم میکنیم زنا از شرب خمر بالاتره، چون در روایت شیخ انصاری در مکاسب نقل کرده است که همه بدیه ها را جمع کردن در یه اتاقی و عرفتم که قفل او را شرب قرار دادن، کلید او را دروغ قرار دادن. کلید اون قفل قفل شرب خمره، هر چی بدی از توی اتاق بریزیم قفل شرب خمره، کلیدش مفتاحش کذبه. ایشون میفهمن زنا از شرب خمر بالاتره. خب به حسب ظاهر بله زنا از حیث جریمه های دنیویش خب زیادتر از انبش دیگه، برای اینکه از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منها مات جلده، اما در شرب خمر نگفتن مات جلده. عذاب دنیوی و شکنجه دنیویش که شدیدتر مسلم، بعضی از اقسامش هم که از ابتدا قتله، زنای به ذات محارم و ذات بعل و فلان و فلان اینا قتله، و معلوم میشه که عذاب آخرتش هم اشد است که سرایت کرده به دنیا. ولأن الزنا اعظم منه ذنبن و فاعله یقتل فی الرابعه، فاعل زنا در رابعه کشته میشه، پس در شرب خمر هم همینجوری باید باشه، بلکه به طریق اولا کما مزا فهنا اولا. و ذهب الاکثر الى قتله فی الثالثه، اکثر علما فرمودن که در مرحله ثالث باید کشت. للاخبار الکثیره الصحیحه الصریحه، هم اخبارش زیاده، هم از حیث سند صحیحه و هم از حیث دلالت صراحت دارد در اینکه دفعه سوم به خصوصه. و صحیحه یونس که قبلا هم گذشت ان الکاظم علیه السلام یقتل اصحاب الکبائر کلهم فی الثالثه، فرمود کشته میشوند اصحاب کبائر همشون. اگه کلهم تاکید بر ظاهرا تاکید اصحاب دیگه، یقتل اصحاب الکبائر کلهم فی الثالثه اذا، هرگاه اقامه شود بر اون اصحاب کبائر الحد مرتين. ایشون میفهمن و هذا اقوا، که شارب الخمر را در دفعه سوم باید کشتش. تقریبا شبیه مفسد میشد این کسی که این همه اصرار دارد دنبال هم میکنه به عنوان بله الذین یفسدون فی الارض، مثلا اینجوری میشه. والمرسل غیر مقبول مطلقا، اون روایت مرسله ای که در فقی نقل شده میفهمم ما اینو قبولش نداریم به قول مطلق که همگانی باشد، خصوصا مع معارضت صحیح، مخصوصا معارضه داشته باشد با خبر صحیح. و یمنع قتل الزانی فی الرابعه، ما قبول نداریم که زانی را هم که در مرتبه چهارم بکشن که میگید اخبار صحیحه چیزی دارد و فلان. وقت تقدمه و بحثش در زنا گذشت، در بحث حد زنا گذشت، گفت که قتل فی الثالثه اینجا نوشته باشه و الاحوت فی الرابعه. و یقتل مستحل الخمر، اما اگه کسی بله وقت تقدم ولو شرب مرارن، اگر چند دفعه شراب بخوره ولم یحده، اینا مثلا بردن یک کسی را بردن پیش حاکم شهر، گفتن این از سن مثلا 25 سالگی تا حالا 30 سالشه 5 ساله داره شراب میخوره، حالا به عدد روزها باید حدش در 5 سال 5360 مثلا اینقدر بالا یا نه یک حد. میفهمان اگر ثابت نشده بوده قبل از این پیش حاکم شهر، این همون یک حد میخوره، این نباید تکرار بشه. ولو شرب مرارن ولم یحده فواهدون که غیرهی مما یوجب الحد، مثل غیر شرب خم از چیزهای دیگری که موجب حده، مثلا بگن چند دفعه این زنا کرده، چند دفعه چیکار کرده. و یقتل مستحل الخم، اما اگه خمر حلال بدونه، خب قرآن مجید 5 جا تقریبا متذکر این متعرض این خمر شده، اوائلش خورده خورده مثل ترسون ترسون ها آدم یه مطلبی را که میخواد بگوید خورده خورده، مثل ولایت علی ابن ابی طالب را که پیغمبر اکرم میخواست خورده خورده بیان، یک دفعه نمیشه. مسئله حرمت خمر هم خورده خورده بیان شده. یعنی اولش خداوند منت میگذارد، میگه تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا، از این انگورها شما سکر میگیرید، یعنی مسکر، یه معناش اینه، مسکر میگیرید و روزی خوبی دارید. آیه دیگر دنبالش چیز که آخرین آیه ای که شیخ طوسی علیه الرحمه در مبسوط فرموده و صاحب مجمع البیان هم در تفسیر مجمع البیان طبرسی نقل کرده این است که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وعن الصلاه فهل انتم منتهون. تا اینجا شیخ طوسی فرموده به 10 دلیل از این آیه دمیت شراب بر اومده. این آخرین حمله خداوند عالم است برای بیان حرمت خم، که این از اون زمان به اون طرف ها این آیه شریفه که نازل شد می نویسن پیغمبر اسلام دستور داد که اون چه که خمریزی و خمریزی در منازل مدینه بود همه رو بریزن دور. و اون موقع پیغمبر قدرت پیدا کرده بود، نفوذ، و می توانست این کار بکنه و قالب بیوت خم خمریزی داشتن، چون سرمایه کسبشون بوده، مال و تجاره بوده، از اونجا منتقل میکردن به ممالک دیگر، در ممالک دیگر اجناسی لازم داشتن میارده میخوردن، این جزء سرمایهشون بوده و لذا قالب منازل اینا را درست میکردن و حمل نقل میکردن. پیغمبر فرمود همه را بریزید دو، همه را ریختن دو. بعضی هاشون آمدن خدمت پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، ما پارسال فروخته ایم، پول هاش طلب داریم از مردم، این پول هاش را چیکار کنیم؟ پیغمبر در مکاسب محرمه شیخ مارکر فرمود که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، خدا وقتی یه چیز خودش حرام کرد پولش هم حرامه دیگه، حق مطالبه اون پولا هم نداری، تموم شد دیگه. ما از اون سال به بعد دیگه به کلی مسئله خم یک دفعه بریده شد و این جزء معجزات تقریبا پیغمبر حساب میشود کرد که یک امری اینجوری عملی بشه که یک دفعه همه خمها رو بریزن دور و همه به کلی قدغن بشه. اون وقت بنابراین اینجا که ایشون میفهمند که مستحل الخمر، یعنی از اون آیه آخری که انما الخمر والمیسر نازل شد به بعد کسی بازم بگه حلاله، این پنجمین دفعه است در مطابق ترتیبی که در تفاسیر نوشتن راجع به خم خداوند عالم صحبت کرده، این پنجمین دفعه است دیگه شدیدتر از همه است، به چند بیان متوجه کرده است که این حرامه. ما اگه کسی معذاره که حلال بدونه منکر قرآن شده است دیگه، منکر صریح قرآن شده تقریبا. بله مستحل اذاکن ان فطرتن ولا یستتابو، توبه هم داده نمیشد، مرتد فطری وقتی که ثابت شد دیگه نمیگن توبه کن، لانه مرتد من حیث و انکاری ما علم من دین الاسلام ضرورتن، توبه مال این است که از اسلام برگردد، این از اسلام بر نگشته، این اسلام میگه قبول دارم اما این را قبول ندارم که شراب حرام باشه، این توبه داده نمیشد، به جهتی که این شخص مرتد مرتد است از حیث انکارش چیزی که دانسته شده است از دین اسلام ضرورتاً. این لعنه او تعلیل برای یقتله که چرا کشته میشد، برای اینکه منکر ضروری شده. وقیل والقائل الشیخان یستتابو، شیخان شیخ طوسی و شیخ مفید فرمودند که توبه داده میشود شارب خم ان فطرتن فانتابه، اگه توبه کرد فهوه و الا قتله، اگه توبه نکرد کشته میشه. شهید ثانی میفهمم و الاقوا الاول، بدون توبه کشته میشه. نه لوکان ان ملتن، مسبوق به نصرانیت یا یهودیت بوده بعد اسلام اختیار کرد، بعد از اسلام منکر حرمت خم شد، اینجا دیگه توبهش میدن، اگه توبه نکرد میکشندش. لوکان ان ملتن استوتی به قطعن، مثل ارتداد به غیره، مثل ارتداد به غیر استحلال خم، یعنی همینطوری که آدم به وسیله سایر چیزها مرتد بشد اینا توبهش میدن، به وسیله حلال شمردن خمر هم اگه مرتد شد توبهش میدن. کل ارتداد به غیره، یعنی به غیر استحلال خمر. فان توبه، اگه توبه کرد یعنی فاول مطلوب، و الا و ان لم یتوب یعنی قتله. و تو ستاب المرأت مطلقا، اما زن چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی کشتن ندارد، و بگیم این منکر حرمت خانم شده، بیاییم بکشیمش، اعدام کنیم. زن مثل این که سابقه نداره در اسلام که دستور کشتن بهش بدن تو اینا، این رو توبهش میدن. در روایت دارد برای این که این را توبست و توزرب اوقات سروات الا ان تتوبه او تموته، پنج وقت نماز میرن میزنندش، نماز دور، نماز اصل، نماز آخر، نماز شب، نماز صبح، عوض نماز میگن که شکنجه نیست، اینجا شکنجه هست. موقع نماز مرتدین را، یعنی مرتد زن را، زن اگه مرتد شد و انکار ضروری اسلام را کرد، اوقات صلوات باید کتکش بزنن تا یا بمیرد یا توبه کند. برفرض بله، تزیق علیها فی المطعم والمشرب والمسکن والفون، تنگ میگیرن در خوردن و آشامیدن و مسکن و اینا، یا زودتر بمیره یا زودتر توبه کنه. اینجوری میفهمان که نعم لوکان ان ملتن و ستیف بله و تو ستتاب المرأت و مطلقا و کذا یو ستتاب الرجل لو استحل بیعها، خود شراب را خوردنش میگه حرومه اما خرید و فروش جایب نداره. خب حالا این یه قولیش این دارد دیگه، مشتهد خودش مثلا میگه خرید و فروش جایب نداره، این دیگه نمیگه مرتد شد. و کذا یستتاب الرجل لو استحل بیعها، اگه امتناع کرد از این از توبه قتل، حاضر نیست که توبه کنه، چون شراب وقتی که حرام شد بیعش هم حرام است دیگه. لعن الله الخمر و قارسها و بایعها و مشتریها و آسرها و معتصرها، ده طایفه آسرش، ده طایفه در حق خم ملعونن. یکی شاره بشه، اونی که درخت مو گرس میکنه، اونی که فشار میده آبشو میگیره، اونی که میپزه، اونی که میفروشه، اونی که میخره، اینا همه ملعونن. اون جز تقریبا ضرورت فقه، اون اگر توبه نکند این هم میکشندش. کذا اطلقه المصنف من غیر فرق بین الفطری و الملی، حالا چی این مرتد ملی باشه و فطری، توبهش میدن اگه توبه نکرد حدش قتله. ولو باها غیر مستحلن، اگه فروخ اما معصیتا، میگه کاسبی دیگه ندارم غیر از این، کار ندارم وارد برای بچه ها نون میخوام، از این حرف ها میزنه، اینا باید که ادبش کنن، حاکم شهر تعذیرش کنه. و کذا ولو باها غیر مستحلن عذره. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.